در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت، مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد بعد حیفا. این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله. قدرت خودشون را برای این که دشمن را در اون عمق مورد حمله قرار بدن ثابت می کردند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد. لذا یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن را در یک نقطه، یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن را دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نکته دوم، در بکارگیری ابزار. دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک می‌کرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده ای نبود، یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت میکرد، او میخواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و هدف را تنظیم کنه، روی هدف شلیک بکنه، آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری، کار بسیار سختی بود. اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت، این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی و شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرد و به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد بود، طراح این طرح هم عماد بود، لذا اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه. نکته سوم، تاکتیک حزب الله برخلاف جنگ ها، جنگ ها یک خاکریز مقدم دارند، این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه ایش یه خاکریز بود، هر نقطه ایش، یعنی از نقطه ای در واقع تماس که در واقع این تقاطع مرز فلسطین اشغالی به لبنان بود، حداقل تا لیتانی، تا نهر لیتانی، هر نقطه ای از این، اهم از تپه، قریه، خانه ای، هر نقطه ای یه خط مقدم بود، یه خاکریز بود، نه یک خاکریز مشهور معلوم که در جنگ ها متداوله، ما در جنگ خودمون استفاده میکنیم، نه، با تاکتیکی ویژه. اگر من بخوام فرض بکنم، همه این تاکتیک حزب الله در واقع مشابه یک میدان مین گسترده ای بود، میدان مین هوشمند گسترده ای بود که هیچ نقطه خالی و امنی توش وجود نداشت. لذا اگه شما به شیوه حرکت دشمن نگاه بکنید، میبینید دشمن در بعضی از ورود در بخشی از روستاها، روستاهای چسبیده به مرز مثل ایتاشب، از ورود به این روستاها عاجز شد، نتونست وارد اینها بشود، از ورود به شهرها هم عاجز شد، در نهایت تصمیم گیره برود از در واقع وادی در شرقی، از اون وادی بیه وارد بشود به سمت لیتانی بیاد که اون در واقع همون نقطه شکنندگی و شکست دشمن تو اونجا شد. یه نکته مهمی که وجود داره تو مسئله جنگ و یه ضربه حزب الله مشابه ضربه آقا امیرالمؤمنین در جنگ خندق بود، در به زمین زدن عمر ابن عبدود. چرا؟ چون ناجی اسلام شد. حزب الله در ضرباتی که طراحی میکرد، بعضی ضرباتش یک مرتبه یک ساختار کامل رژیم را از دور خارج میکرد. یکی از اینا نیرو دریایی رژیم بود. خب مستظر هستید برای وصول به جنوب یک راه مواصلاتی وجود داشت و این راه از حاشیه دریای مدیترانه میرسه به سیدا و سور و نهایتاً به خطوط امامی میرسه، جلوی میرسه. در همه جنگ ها رژیم صهیونیستی ناوچه هاش وام استادن توی دریا، با توپای دقیق خودشون جاده رو میبستند. در این جنگ در هفته اول همین کار رو انجام دادند. اون چیزی که دشمن تصور نمی کرد و حزب الله او رو در غافلگیری قرار داد، مسئله موشک‌های دریایی بود. خب اون روز برای اولین بار میخواست موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیره. خب قبل از این جایی آزمایش نداشت، همه موشک ها مخفی بودن، در یک نقطه مخفی انجام میگرفتند. عملیات سختی بود. بعد موشک از یک پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج میشد با ماشینی که هم حامل اون بود، به یک نقطه پرتابی میامد که مکشوف بود. خب سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل استاده بودند. اینجوری توافق سید با عماد شد، چون اون وقت شایعه شد سید زخمی شده. خیلی حالت نگرانی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شد. باید سید صحبت میکرد. تا اون روز دشمن در اون هفته یک برتری داشت، ما هنوز کار مهمی غیر از رد الفعل موشکی نکرده بود. این اقدام باید صورت میگرفت. چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود اومد. صحبت سید میخواست در صحبت خودش این را اعلام بکنه به عنوان یک در واقع حالا به تعبیر عربی یک غافلگیری، یک مفاجعه، به تعبیر عربی مفاجعه، یک عمل مهم غافلگیر کننده. خب ما رسیدیم به انتهای صحبت سید باید ضبط میشد، بعد منتشر میشد. مثل که شما الان توی اتاق نشستین صحبت من را ضبط میکنید، بعد بخشو حذف میکنید، بخشو قبول میکنید، یا بعد به من نشون میدید من بخشو حذف میکنم خودم. سید خب صحبتش بنابرای تنظیم بشه توی اتاقی شد، کناری بود، ما نشسته بودیم با هم دیگه، با عماد و برادر دیگه نشسته بودیم، درگیری بود. خب این موشک شلیک نمیشد. رسیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیم، قبل از این سید این کلمه را بخواه بیان بکنه، موشک شلیک شد. خب سرعت موشک سرعت مافوق صوت بود، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل که میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و هم این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. حالا خود این هم یه فلسفه، حالا خیلی تو منظرهای در واقع عام شاید قابل قبول نباشه، اما از باب این که خداوند تطبیق داد این بیان را، این ضربه را، این ضربه دقیقاً اصابت کرد، در حالی که این در واقع نافشه‌ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، ضد موشک دارن، میتونن موشک را بزنند، اما موشک آمد اصابت کرد و نافشه را دو نیم کرد. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. تا با یک موشک تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد. البته این قابل تحلیل، خیلی بحث داره. این یک بحثش اصلا توان رژیم صهیونیستی است، یعنی نظامی، رژیمی که با یک موشک نیروی دریاییش از صحنه خارج می شود، معلوم می شود که هر مقدار نافشه داشته باشد، این بار با یکی، بار دیگه با دو تا، با سه تا از میدان کامل خارج خواهد شد. اون وقت تو برد 100 کیلومتری خارج شد، ممکنه در مقطع دیگری تو برد 300 کیلومتری خارج بشود. خب این شد یک معجزه، یک پیروزی بسیار بزرگ. یعنی مردمی که در واقع تو اون مقطع یا آواره بودند یا زیر بمباران بودند، در همون حین بمباران فریاد الله اکبرشون شلیک گلوله به آسمان، از این خوشحالی بلند شد. این غافلگیری دیگری بود که حزب الله انجام داد. نظام معادله را عوض کرد. رژیم نتوانست این معادله را جبران میکنه تا آمد به سمت دشت خیام و به سمت لیتانی حرکت کرد. روزهای تقریبا 28 27 روزهای سختی بود. من با عماد بعد جدا شدیم از هم دیگه. من با عماد یک جا بودم، سید در نقطه دیگری بود. شبها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول خاصی به خودمون به سید میرسوندیم، با سید ملاقات میکردیم و عماد گزارش میدان را کامل میداد و تدابیری هم که سید داشت میگرفت. روزهای از 20 تا 28 روزهای بسیار سختی بود، خیلی سنگین و سخت. تقریبا میتوان گفت که جزو سخت‌ترین روزهای این 33 روز بود. حالا بعضی از موضوعات الان وقت بیانش نیست. تو حال سید، تو حال از من بکن. عماد یه ابتکار مهم انجام داد و این ابتکار خیلی اثرگذار بود. اگر بخوام اثر این را بسنجم، باید اثر این را مقایسه کنم با پیام و وعده‌ای که آقا داد. اینقدر اهمیت داشت و اون نامه مجاهدین محصور در خطوط امامی یا مواجه با دشمن در زیر آتش دشمن خطاب به سید حسن بود. نامه عجیبی بود. یعنی اون روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد که خودش طراح بود با صدای بلند می گریست و من ندیدم کسی این صدا را، این نامه را بشنود و نگرید. و از همه اون مهمتر جواب سید بود. یعنی شاید اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، در تشبیه شباهت داشت به اشعاری که در کربلا اصحاب امام حسین در مقابل دشمن در دفاع از امام حسین میدادند. و کلام سید در استادگی، در تقدیر و در تقدیس اصحاب خودش و یاران خودش و مجاهدین خودش مشابه کلام امام حسین در شب عاشورا بود. این دو کلام که هر کدومش اثرگذار بسیار بالایی بود و واقعا الهی بود، اصلا این بیان، این نوشته ها از ناحیه رزمندگان مجاهدین در میدان و جواب سید به اونها اثر فوق‌العاده‌ای گذاشت، انرژی بسیار بالایی را ایجاد کرد. از روز 28 جنگ بالعکس شد. حالا اینجا باید نکته ای که اگر پخش شد استدعا میکنم از هر کس میشنود، ما خیلی از این صحنه ها در دفاع مقدسمون دیدیم و همیشه میگم از عوامل برحق بودن خودمون در جنگ، من اون روحیاتی که از رزمندگانمون بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر سلوک و برداشتن حجاب ها، سخنانی میگفتن ورای حجاب ها، ورای پرده ها. یه وقت در شلمچه بودیم، ما میخواستیم عملیات بکنیم قبل از این عملیات کربلای 5، شاید یک سال و نیم قبل از این. خب اونجا ما برای اینکه دشمن متوجه نشود نیروهای اطلاعات عملیاتونو مشخص کرده بودیم، مستقر کرده بودیم، جلوی ما هم آب بود. اون روز دوتا از بچه های ما به نام صادقی و موسای پور رفتن برای شناسایی، بر نگشتند. یه برادری داشتیم خیلی عارف بود، نوجوان مدرسه ای بود، دانش آموز، اما خیلی عارف بود، یعنی شاید در عرفان عملی کم نسلش پیدا می شد. به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه عرفان بعد از مثلا مدت طولانی 70 سال 80 سال میرسند. او رسیده بود و من تماس گرفت، گفت بیا. من رفت وقت با بسیم راکال، من اهواز بودم، تماس بشت. من رفتم اونجا، گفت اکبر موسای پور و صادقی رفتن بر نگشتن. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ما شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت، این عملیات لو رفت. با عصبانیت این حرفو بیان کردم. من موندم اون شب، اون روز موندم اونجا و بعد برگشتم، چون جبهه‌های متعدد داشت. دوباره با من 2 روز بعد تماس گرفت، گفت بیا. من رفتم، گفت که فردا اکبر موسی پور برمیگرد، اسمش حسین بود. گفتم حسین، یک کلمه به کار بردم الان نباید بگم. گفت که حسین، یک خنده خیلی ظریفی این گوشه لبش را باز میکرد تا چشمم کاشته شده، گفت حسین پسر غلام حسین این را میگه. اسم پدرش غلام حسین بود، اونم دبیر خیلی ارزشمندی بود، هم مادرش دبیر بود هم پدرش دبیر بود، معلم زاده بود از پدر و مادر، اساسا واقعا تو سن نوجوانی معلم بود. حسین آقا وقتی میگفتن یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفتم چی شده؟ گفت فردا برمیگرده اکبر موسای پور و بعدش صادقی برمیگرده، بمونید اینجا. گفتم از کجا میگی؟ گفت شما بمونید اینجا. من موندم. نزدیکای ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر بود، ما یک دوربین خودمون خرگوشی که با گونی دورش چینده بودیم درست کرده بودیم، روی دژ گذاشته بود. برادر پشت دوربین بودن بچه های اطلاعات، گفتن یه سیاهی رو آب. من بودم بالا دیدم درست، یه سیاهی رو آب خوابیده. رفتم بچه داخل آب، دیدن اکبر، اکبر موسایی پور. روز بعدش حسین صادقی آمد. عجیب این بود که این آب با همه تلاطماتی که داشت اینا را فقط تو سنگر از همون نقطه عظیمت به همون نقطه عظیمت برگردانده بود. هر دو شهید بودند، شهید شده بودند توی آب، آب برگردان به همین نقطه. خیلی عجیب بود. من به حسین گفتم حسین از کجا این را فهمیدی؟ گفت من دیشب اکبر موسایی پور رو در خواب دیدم. به من گفت حسین ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا این ساعت برمیگردم به صادقی، روز بعدش برمیگردم. بعد به من گفت، این جمله خیلی مهمی بود، گفت میدونی چرا اکبر موسایی پور با من حرف زد؟ بچه سیرجان بود. صادقی نگفت؟ گفتم نه. گفت اکبر موسایی پور دو تا فضیلت داشت، یک ازدواج کرده بود، دو در آب نماز شبش قطع نشد. این فضیلت او بود که او آمد من را مطلع کرد. حالا حسین بعد شهید شد. میخواستم به این نکته برگردم که تو اون کوران که خیلی سخت بود، یکی از برادرای حزب الله که اهل تدین و تشرع مسئول بود توی جنوب، در حالتی که به تعبیر خودش حالت خواب نبود، گفت دیدم یه بانوی آمد به دو تا بانوی دیگر در کنارش. من در عالم خواب حس کردم حضرت زهراست سلام الله علیه مجمع. رفتم به سمت پاهای مبارکش، گفت به عربی گفتم به او که ببین وضع ما را، ما چه وضعی داریم. گفت حضرت فرمودن که درست می شود. گفتم نه، من مثلی که مصر بودم خودم رو به پای ایشون برسونم و اصرار داشتم از ایشون چیزی بگیرم. بعد از اصرار کردم ایشون دو برتا فرمودن درست می شود. یه دستمالی از توی یک این روپوشی که داشتن بیرون آوردن، اینجوری تکم دادند، فرمودن تمام شد. یک لحظه بعد یک هلیکوپتر اسرائیلی با موشک زده شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد، یعنی زدن تانک ها. از اینجا بعد معادله جدید آمد، اولین موشک های کورنت در این جنگ رونمایی شد، اولین تانک های آبرامز، ببخشید تانک های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشدن، نزدیک 7 تانک در یک روز زده شد. اون وقت این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود، او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از همین میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. نه تنها حزب الله اثرگذار شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان، بلکه بر تصور رژیم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیشدستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی. و شما دیدید در این اتفاقی که چند هفته قبل اتفاق افتاد و حزب الله تهدید کرد به زدن رژیم صهیونیستی و انتقام این دو شهید، فاصله 3 تا 5 کیلومتر رژیم صهیونیستی از نقطه صفر مرزی فرار کرد به عمق، به طوری که خبرنگار المیادین رفت کنار اون طرف سیم خاردار گفت من از فلسطین اشغالی به شما گزارش میدم. این اثر جنگ 33 روزه بود.
خب خیلی متشکر. به عنوان آخرین سوال بفهمید که فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس چطور به جبهه مقاومت در منطقه پیوند خورد و چطور تا الان استمرار داشته؟
ببینید دفاع مقدس، شما اگر بخواهید سیر حوادث را در اسلام نگاه بکنید، ببینید امیرالمؤمنین اقتدا به رسول الله کرد، وقتی موعظه میکنه، نامه مینویسد، خطبه میخواند، مبنا و مصداق اساسیش زمان پیامبر، عمل پیامبر، سیره پیامبر، این مبنای اساسیش. در زمان خود امیرالمؤمنین امام مجتبی سید الشهدا میخواستن اقتدا کنن، محور قرار بدن و مبنا قرار بدن، خود امیرالمؤمنین به عنوان یک شاهد عینی و نزدیکتر که سیره رسول الله را عملی بیان کرده بود و پیاده کرده بود مبنا قرار داد. دفاع مقدس ما جنسش اینه، یعنی نسبت به همه دفاعهای مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت مادر دارد، محوریت و قدسیت دارد. نمیتونیم بگیم که اگر دفاع مقدس وجود نداشت، یعنی این نوع دفاعی که در دفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات معنوی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، تبلیغات دینی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلاترین شکلش بدون ذره انحراف نمایش داده شد، ایثار، جهاد، شهادت در اعلاترین شکلش نشون داده شد، مدیریت و رابطه در واقع مدیر و زیر مجموعه دقیقا اگه بخوایم تطبیق بدیم با نادرترین صحنه های صدر اسلام قابل تطبیقه. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله، اینها سلسله جبل این قله هست، قله دماوند، قله مرتفع اساسی البرز که طول البرز 1000 کیلومتره، اما اون معرفش دماوند. دفاع مقدس به نسبت همه این دفاعها نسبت این قله دماوند را به این سلسله جبل طولانی البرز داره، یک ارتفاعی داره مرتفعتر از همه اینا هست. اینا دامنه های او هستند، سلسله قلل اون هستند. بخوایم واقعا تشبیه بکنیم اینا باید بگیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
در میانه آتش
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه در میانه آتش تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی شد. با ما همراه باشید.